الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در حدیث رفع مقدر چیست؟ آیا جمیع الاثار است یا خصوص مؤاخذه هست؟ دو تا مؤید آوردن چه جمیع الاثار است. شرط مؤید دوم را رد کردن. حالا برای تقدیر جمیع الاثار که بیاییم ما جمیع آثار را مقدر کنیم، رفعن امتی تسعه، یعنی هم مؤاخذه، هم حد، هم قصاص، هم زمان، بگویم همه اینها در صورت جهل، در صورت اکراه، در صورت اضطرار برداشته شده. خب سه تا مهم برای این ذکر می کنند که موجب وهن مقدر نمودن جمیع الاثار است. یکی از اونها این است که کثرت اضمار لازم می آید. ما خیلی چیزها را باید مقدر کنیم دیگه. رفعن امتی تسعه، بله، بگوییم قصاص، حد، ضمانت، حرمت، همه اینا برداشته شده. اما اگر خصوص مؤاخذه باشد، فقط یه چیز مقدر می شود. لودار الامر بین کثرت اضمار و قلت اضمار، کثرت اضمار، بله، نوبتبان نمی رسد با وجود چیزی که ما می توانیم به واسطه در تقدیر گرفتن آن از اضمار چه خلاف اصل است جلوگیری کنیم. اضمار خلاف اصل است دیگه. اگر امدار بین کثرت و قلت اضمار بشود، قلت اضمار اولا هست. مرحوم شیخ فرمود که اینا بعضی از فهول گفتن مثل مرحوم علامه، ولی کما ترا این اشکالش بسیار واضح است که نه، ما اینجا جمیع الاثار را هم مقدر کنیم، همون یک کلمه را مقدر میکنیم، آثار، جمیع الاثار. این مصادیقش کثیر هست، نه چه ما بیم تک تک اونها را مقدر کنیم، نه، همون یک کلمه را، همونطورش مؤاخذه را مقدر کنیم، یک کلمه مقدر شده هست، جمیع الاثار هم باشه باز یک کلمه هست. منتهی جمیع الاثار مصادیق متعددی دارد، مصادیق مختلفی دارد. لذا مرحوم شیخ میبیند که این خیلی ضعیف است و از شخصی مثل علامه این چگونه صادر شده است، یا توجیه میکند. اون این است که شاید منظور ایشون از کثرت اضمار یا و قلت اضمار، اون کثرت اضمار و قلت اضمار در باب ادبیات نباشد، کثرت اضمار و قلت اضمار در باب اصول باشد. آیه کثرت و قلتی در ادبیات مطرح است، مثلا کلمات زیادی مقدر بشود یا یک کلمه مقدر بشود، چه این لفظی است، کثرت اضمار و قلت اضمار لفظی است. ما یک کثرت و قلت چه هست؟ غیر لفظی هست، معنوی هست. حالا بگویم کثرت و قلت اضمار اصولی، نه کثرت و قلت اضمار ادبی. و آن چیز اون این است که بله، اگر ما مؤاخذه را مقدر کنیم، بله، این قلت اضمار است، جمعی آثار را مقدر کنیم، این کثرت اضمار است، منظور قلت و کثرت لفظی نباشد، معنوی باشد. یعنی اگر مؤاخذه مقدر بشود این متیقنه، ولی غیر مؤاخذه چیه؟ متیقن نیست. منظور ایشون از این چه مؤاخذه را مقدر کنیم اضمار قلیل می شود، یعنی این قدر متیقن است. بالاخره ما جمیع الاثار را مقدر کنیم یا فقط مؤاخذه را مقدر کنیم، مؤاخذه علی کل حالن هست دیگه، چون جمیع الاثار هم باشد یکی از اون آثار چیست؟ مؤاخذه است. مؤاخذه از باب قد متیقن است. مؤاخذه علی کل حال مقدر است. غیر مؤاخذه را مقدر کنیم یحتاج الى دلیل قطعیه. بعد ایشون جواب میدهند که نه، اگر از باب قدر متیقن باشد، کجا قدر متیقن اخذ میکنند؟ اونجایی که مجمل باشد دیگه، یه دلیلی مجمل باشد، بگیم چه قدر متیقنش را اخذ میکنیم، در حالی که اینها اجمال را در روایت نپذیرفتند و میخواهند چه چیز را اثبات کنند؟ چه روایت ظهور دارد در مؤاخذه. مؤاخذه از باب قدر متیقن نیست، مؤاخذه از باب چه هست؟ از باب ظهور است. چون از باب ظهور نباشد چه ما نمیتوانیم تمسک کنیم به حدیث رفت. چیزی که ظهور نداشته باشد قابل تمسک نیست. اینها از باب قدر متیقن نگفتن، از باب ظهور گفتن. پس مرحوم شیخ حرف علامه را توجیه میکنن به گونه چه اشکال برایشون وارد نشود. بعد از همین توجیه هم چیه؟ جواب میدهند که این از باب ظهور نشد، این از باب چی؟ اجمال روایت. چون وقتی این قدر متیقن را اخذ کنیم، ناخودآگاه اعتراف نبودیم که روایت چیست؟ مجمل است، در حال که اینا اجمال را نمیپذیرند. این مورد اوله. ببینید من را بخونم بعد اون دومی را توضیح بدم. و از اف و منه وهن و ارادت العموم به لزوم کسرت الازمار و قلت الازمار اولا، قلت الازمار اولا و هو کما ترا و این ذکره بعض الفهول و لعله اراد بذالک ان المتیقن رفع المؤاخذه و رفع ما اداه یحتاج الى دلیل قطعیه. و از اف از این مطلب قبلی چی؟ تایید اراده رفع جمیل آثار بود به این چه اگر ما مؤاخذه را مقدر کنیم اون اشکال لازم میاد، چی دیروز توضیح داده شد دیگه. اون اشکال چه بود؟ عقل مستقل است به گبه اگاب بلابیان در همه ملل و نهل. بگه از اف از اون تایید وهن اراده اموم هست. بعضی گفتن خب ما اگر اموم را اراده کنیم در حدیث رفع، بگویم همه آثار مقدر شده، این موهون است. به چه چیزی موهون است؟ به لزوم کسرت ازمار. کسرت ازمار لازم می آید. جمیل آثار باشد رفعن امتی تسعه، بگویم بله حد برداشته شده، قصاص برداشته شده، زمان برداشته شده، حرمت برداشته شده، آثار زیادی را باید مقدر کنیم. و قلت ازمار اولا هستی، لودار الام بین کسرت ازمار و قلت ازمار، قلت ازمار اولا هست. چرا قلت ازمار اولا هست؟ چون خلاف اصل است دیگه، ازمار خلاف اصل است. ما تا اونجایی که میتوانیم باید خلاف اصل را مرتکب نشویم. خب اگر مؤاخذه مقدر باشد قلت ازمار است، جمیل آثار باشد کسرت ازمار است. و هو کما ترا، این پس اون موهن اول بود. و هو کما ترا جواب از این موهن اوله. شیخ میگوید دیگه من نمیگم، شما خودتون میبینید دیگه این قول بسیار ضعیف است. نه اینجا هم کسرت ازمار لازم نمی آید. اگر ما جمعی آثار را مقدر کنیم کسرت ازمار لازم نمی آید، چون یک کلمه مقدر نمودیم، کلمه آثار، جمیل آثار. اونتا این مصادیقش زیاد هست، مصادیق متعدده دارد. حد را شامل می شود، قصاص را شامل می شود، زمان را شامل می شود. و این ذکره بعض الفهول، ولی اون چه بعضی از فهول و بزرگان مثل مرحوم علامه این را ذکر شده. علامه گفته چه؟ شما جمیل آثار مقدر کنید کسرت ازمار لازم بیاید. چون بالاخره علامه این را گفته، خب شأن ایشون بسیار بالاست، ما باید توجیه کنیم کلام ایشان را. و ولذا شیخ میاد توجیه میکند ولعله، یعنی لعل این بعض الفهول اراده به ذالک، از کثرت ازمار و قلت ازمار چه چیزی را اراده نموده؟ ان المتیکن رفع المؤاخذه، تیکن رفع مؤاخذه است. منظور از قلت ازمار یعنی متیکن رفع مؤاخذه است، رفع ما ادای مؤاخذه احتیاج به دلیل قطعی دارد. از خارج توضیح دادم دیگه، یه قلت ازمار لفظی داریم که در ادبیات بحث می شود، قلت ازمار و کثرت ازمار، یک کلمه مقدر بشود خب قلت، چند کلمه مقدر بشود کثرت ازمار، اون مربوط به ادبیاته. یه قلت ازمار و کثرت ازمار اصولی هست. منظور از این اصولی چیست؟ این از چه؟ اگر کلامی یه قدر متعقنی داشته باشد ما آن را اخذ کنیم، غیر آن را اگر بخواهیم اراده کنیم احتیاج به دلیل قطعی دارد. منظور از قلت ازمار یعنی اخذ قدر متعقن، منظور از قلت ازمار این اخذ قدر متعقن. این باشد دیگه اون اشکال برایشون وارد نیست که اینجا هم ما یک کلمه را مقدر میکنیم. درسته آثار یک کلمه است اما قدر متعقن نیست، مؤاخذه یک کلمه است ولی چیه؟ قدر متعقن است. و فیه، این فیه جواب از چیز؟ از این توجیه. خب جوابش چه شد؟ اگر از باب قدر متعقن اخذ کنید، این پذیرفتن اجمال روایت است. در اون جایی که چیزی مجمل باشد قدر متعقن اخذ میکنند، در حالی که اینها چه چیزی را میخوان اثبات کنند؟ ظهور روایت را، چه بگن روایت ظهور دارد در رفع مؤاخذه. و فیه انه انما یحسن الرجوع الیه، نیکوس رجوع به قدر متعقن بعد اعتراف به اجمال روایت، بعد از آنی که اعتراف کنیم که روایت مجمله، لال اثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه، نه چه بخوام ظهور روایت را در رفع مؤاخذه با این اثبات کنیم، نمیخوام ظهور را اثبات کنیم، میخوام از باب قدر متعقن این را اخذ کنیم. این چه شد؟ روایت دیگه قابل تمسک نخواهد بود چون مجمل میشود دیگه. این موهن اول است. موهن دوم که موجب وهن تقدیر جمیل آثار میشود، موهن دوم این است که ببینید ما اگر حدیث رفع را حمل کنیم بر رفع مؤاخذه و بگوییم مقدر مؤاخذه هست، امومات کمی را تخصیص زده ایم. اما اگر بگوییم مقدر جمیل آثار است، خیلی از امومات را باید تخصیص بزنیم. خب تخصیص هم خلاف اصل است دیگه، خلاف ظهور عام است. تا اونجایی که میتوانیم نباید تخصیص بزنیم. اینجا هم دائر است بین کثرت تخصیص و قلت تخصیص. اونجا می گفتیم قلت ازمار، کثرت ازمار. اینجا میگیم که هم دائر است چه؟ امومات که وجود دارد اینها را هی تخصیص بزنیم، تخصیص کثیر لازم بیاید، یا نه مؤاخذه را مقدر کنیم فقط برخی از امومات را تخصیص بزنیم. خب این یعنی چی؟ این توضیحش اینه. ببینید اگر جمیل آثار مقدر بشود، تمامی اون عموماتی که دلالت بر احکام تکلیفی میکند، دلالت بر احکام وضعی میکند، دلالت بر عقوبات میکند، همه اونا را باید تخصیص بزنیم. مثلا عموماتی که میگوید در قتل قصاص است، میگیم در قتل قصاص است الا اینچه خطایی باشد، از روی نسیان باشد. یا مثلا هر کسی افطار کند باید کفاره بدهد الا اینچه از روی خطا باشد، الا اینچه از روی نسیان باشد. زمان هست، هر کس مال کسی را طلب کند زمان هست، مگر اینکه مثلا از روی اکراه باشد اینا. همه اینا را باید چیه؟ یعنی عموماتی که در باب احکام تکلیفی است یا در باب احکام وضعیه. ما اگر جمعی آثار را در مقدر کنیم مجبور هستیم که همه اونا را تخصیص بزنیم، بگیم اونها هست، اون احکام هست، الا در این موارد نهگانه، قصاص نیست، زمان نیست، حد نیست، حرمت نیست و امثال اینا. اما اگر مؤاخذه را مقدر کنیم چطور؟ فقط اون عموماتی که دلالت بر عقوبت می کند، دلالت بر عقاب می کند، اونا را تخصیص می زند. بگیم هر کس کسی را بکشد، بله در جهنم مخلد است، مگر این چه خطایی باشد، نه دیگه این موجب خلود نمی شود. بله هر کس شرب خمر کند، مجازات می شود، شلاق زده می شود، مگر این چه از روی چه باشد؟ خطا. یعنی اگر مؤاخذه را مقدر کنیم، فقط اون عموماتی که دلالت بر عقاب مؤاخذه می کند اونا را تخصیص می زنیم با این فقرات نهگانه. جمعی الاثار باشد، همه اون عمومات را باید تخصیص بزنیم، عمومات احکام تکلیفی، احکام وضعیه و سایر موارد. خب اینجا می آیم با عموم این ادله مخصص چه مجمله. ببینید در اصول فقه هم خونده اید دیگه، اونجایی که مخصص مجمل باشد، با آیا اجمال مخصص سرایت با آم می کند؟ گفتم بر متصل باشد، مخصص مجمل آم را هم چیه؟ مجمل می کند. مثلا میگیم اکرم العلماء الا الفساق، فاسق مجمل است. آیا فاسق خصوص مرتکب کبیره هست یا عام از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ مجمل است. اما اگر منفسد باشد سرایت نمی کند. ایشون فرماید که به واسطه عموم عام، دقت کنید، به واسطه عموم عام از مخصص ما رفع اجمال می کنیم. عموم عام چیست؟ در اینجا مراد از عموم عام چیست؟ همون عموماتی که برای احکام تکلیفیه، وضعیه اینا دلالت می کند. اونها عام هستند دیگه، یعنی هم صورت خطا را شامل می شوند، هم صورت عمد را، هم صورت اختیار را شامل می شوند، هم صورت چیه؟ اکراه را، استرار را، غیر استرار. وقتی می گوید در قتل قصاص هست، همه صورت ها را شامل است دیگه. نگفته قتلی چه از روی اختیار باشد یا عمدی باشد، صورت مطلقه، عامه. ما به واسطه عموم این عمومات چه می کنیم؟ از مخصص رفع اجمال می کنیم. اگر گفتید مخصص در اینجا چیز؟ مخصص در اینجا حدیث رفع است دیگه. حدیث رفع میخواد اون عمومات را چه کند؟ تخصیص می کنیم. از حدیث رفع چه مخصص است رفع اجمال می کنیم، چون اینجا مجمل است حدیث رفع. آیا مؤاخذه هست یا جمعی الاثار است؟ وقتی چی گفتیم اون عمومات در عمومیت خودشون باقی هستند، به واسطه اینها معلوم می شود که در حدیث رفع مقدر چیست؟ فقط مؤاخذه است، نه جمیع آثار. عمومیت اونها را حفظ می کنیم دیگه، اصالت العموم را در مورد اونها جاری. مؤاخذه چه جای حرف ندارد، اون چه قطعی است. جمیع آثار هم باشد مؤاخذه است، خصوص مؤاخذه هم باشد باز مؤاخذه مقدر است. عمومه اون عمومات را حفظ می کنیم و حدیث رفع را حمل می کنیم بر رفع مؤاخذه، تا به عمومات اونها ما دست نزنیم، عمومات اونها حفظ بشه. فقط کدوم عمومات را تخصیص می زنیم اگر مؤاخذه را مقدر کنیم؟ اگر مؤاخذه را مقدر کنیم، اون عموماتی که دلالت بر عقاب می کنه فقط اونها تخصیص زده می شود. اما اگر بخواد جمعی آثار را مقدر کنید، خیلی از عمومات را باید تخصیص بزنیم. این هم موهن دوم هست. جای شماره 12 میخوان عبارت را بخوان.
آیا فهل على الأمور من جوى التخصيص فيها فأمور تلك الأدلة مبين لتلك الرواية فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تلفته بينما يوجب كسرة الخارج وبينما يوجب قلتهم كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لإجماله وتأمله.
خب میفرماد که ما گفتیم که بله این از باب ظهور نخواهد شد مگر اینکه اراده بشود اثبات ظهور روایت بگویم روایت ظهور دارد در چه چیزی؟ در بله خصوص مؤاخذه نه جمیع الآثار گفتیم این از باب ظهور نمیشود از باب چیه؟ گرد متحکم میشود الا استثناء میکند دیگه مگر اینکه کسی بیاید ظهور روایت در مؤاخذه را اثبات کند از این جهت که حمد روایت بر خصوص مؤاخذه اگر روایت را بر خصوص مؤاخذه حمل کنیم موجب عدم تخصیص می شود یعنی موجب حفظ اون عموماتی می شود که فی عموم الادله المثبته لآثار تلک الامور بله حمل روایت بر خصوص مؤاخذه موجب می شود عدم تخصیص را در عموم اون ادله‌ای که اثبات می کند آثار امور را مثلا اثر قتل چیز قصاص است اثر اتلاف چیز زمان است اثر ارتکاب جرائم چیز حد است تعذیر است اون عموماتی که این آثار را اثبات می کند خب اگر بر مؤاخذه حمل کنیم اون عمومات را چیه؟ اون عمومات را حفظ کردیم و حملها علی العموم اما اگر نه حدیث رفع را حمل کنیم بر عموم روایت را بر عموم حمل کنیم یعنی جمیل آثار موجب تخصیص می شود فیها موجب تخصیص می شود در اون عمومات در اون عموم ادله‌ای که مثبت این آثار است فعموم تلکل ادله عمومیت اون ادله مبین این روایت است یعنی این روایت مجمله این روایت مجمله به واسطه عمومیت اون ادله از حدیث رفع اجمال میکنیم مثل اونجا چه گفته اکرم بر علما بعد با مخصص منفصل گفته لا تکرم الفساق نمیدانیم فاسق مرتکب کبیره است یا صغیره کبیره چه قدر متحکن است به واسطه عموم اکرم العلماء چون عام است دیگه علمای عدول را شامل می شود غیر عادل را هم شامل می شود به واسطه عموم اکرم العلماء چه می کنیم به واسطه عموم اکرم العلماء اجمال را از لا تکرم الفساق رفع می کنیم و میگوییم که مراد از لا تکرم الفساق خصوص چه هست؟ کبیره هست چون اگر بگوییم هم کبیره هست هم صغیره این عام زیاد تخصیص خورده دیگه قلت تخصیص اولا از کسرت تخصیصه چون تخصیص خلاف است هست خلاف ظاهر است تا اونجایی که ما میتوانیم نباید مرتکب تخصیص عمومات بشویم این همین مثالی چی توضیح دادم در ما نحن پیاده میکنیم یه طرف عمومات هست، عمومات احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، عقوبات، یه طرف هم حدیث رفع است. حدیث رفع را بر خصوص مؤاخذه مقدر کنیم. فقط یه دسته از عمومات تخصیص می‌کند، عموماتی که بر عقوبات مؤاخذه دلالت می‌کند. حدیث رفع را بر جمیل آثار هم بکنیم، همه این عمومات را باید چیه؟ تخصیص بدانیم. پس عموم اون ادله یعنی ادله چه مثبت این آثار است مبین این روایت است یعنی حدیث را فإن المخصص مخصص وقتی که مجمل باشد هم مثالی چه گفتم از چه جهت مجمل است از جهت این چه مردد است بین چیزی که موجب کسرت خارج می شود و چیزی که موجب قلت خارج می شود اگر ما فساق را هم کبیره و هم صغیره بگیریم این موجب کسرت خارج می شود اون افرادش خارج می شود بیشتر خواهد شد یا نه بگو فقط مرتکب کبیره هست تا افرادی که از این امومات خارج می شود از اکرم علما خارج می شود چه باشد؟ قلیل باشد. مخصص وقتی مجمل باشد از جهت این چه مردد است بین کسرت خارج و قلت خارج، اینجا کان عموم العام، عموم عام نسبت به اون تخصیص که المشکوک و فی، نسبت به اون تخصیصی که در آن شک است. ما در مورد مرتکب صغیره شک داریم دیگه، چه اکرم العلماء تخصیص خورده یا نخورده. عموم اکرم العلماء نسبت به اون تخصیصی که در آن شک است، اون عموم مبینا لاجماله، مبین اجمال اون تخصیص است، اجمال و مخصص را برطرف می کند. اکرم العلماء می گوید مراد از لا تکرم الفساق چیست؟ اکرم العلماء می گوید مراد از لا تکرم الفساق خصوص کبیره است، مرتکب کبیره، مرتکب صغیره را شامل نمی شود. البته از کردم این اونجا هست که مخصص منفصل باشد و الا در اصول فقه ملاحظه کردید اگر متصل باشد اجمال مخصص یسری الالعام، عام را هم مجمل میکنه. این چه میگوییم به واسطه عام از مخصص رفع اجمال میکنیم، در صورتی است که منفصل باشد. فتعمل و اجمال. بله.
باز همین حدیث قابل استناد نیست
موهن ذکر میکنند
دیگه. ابتدا
به ساکن زور ندارم اسم ما. بله دیگه، مؤاخذه شد دیگه. الان این موهن بود برای چی؟ چه چیزی را میخواست رد کنند؟ مقدر بودن جمیل آثار را دیگه. بله دیگه، بله زور نخواهد شد، فقط مؤاخذه میشود. مؤاخذه هم چه شد؟ مربوط به شبهات موضوعیه میشود، نه مربوط به شبهات حکمی. البته فتعمل و عجبه. من شیخ امر به تأمل می کند و این چه تأمل؟ تأمل نیکوی باشد. این جواب است که ظهور عام در عموم چه شما گفتید رفع اجمال می کند. از چه چیزی رفع اجمال می کند؟ از مخصص. میگیم نه، ظهور عموم رفع اجمال نمی کند از مخصص، بلکه مخصص بر اجمال خودش باقی می ماند و حمل می شود بر مؤاخذه از باب قدر متیقن، نه از باب ظهور. خلاصه اینجا عموم آن برای ما ظهور درست نمی کند در مورد حدیث را. بله، به واسطه عموم آن می گوییم چه در حدیث رفت مؤاخذه مقدر شده، منتها مؤاخذه از چه بابی مقدر شده؟ از باب قدر متیقن. خب از باب گرد متحکم شد به درد ما نمیخورد، چون از باب گرد متحکم باشه این روایت مجمله، روایت مجمل باشد دیگه از دست ما خارج میشود. ما دنبال چه چیزی میگشتیم؟ دنبال ظهور. این ظهور نشد و از عفو. اینم موهن سوم هست. نه شبهات موضوعی چه هست؟
سفرگی میکنه اگه تخصیصم باشه
درد شبهات موضوعی میخوره، اجکتر میتر کنم باشه میخوره. الان کلحال مربوط شبهات موضوعی است دیگه.
تعملش چه سمره‌ای داره؟
تعملش این است چه؟ شما گفتید از باب ظهور است دیگه. عموم عام چه میکند؟ عموم عام چه میکند؟ رفع اجمال میکند. میگیم نه، نمیتواند رفع اجمال کنه، اجمال همچنان باقی است. خب این هم موهن دوم. موهن سوم چه جمیل آثار مقدر بشود. بله.
وجب من الوهن المذکور وهن الوقوف بخصوص تخصیص کثیر من الآثار بل اکثر حیث انها لا ترتفع بالخطا و النسیان و خراطهما و هو ناشئ عن عدم تخصیص تحصیل
من نجوایه کما خوبه هست. تحصیل من نجوایه کما خوبه هست. این موهن سوم است. چه اجر ما جمیل آثار را مقدر کنیم؟ باید تخصیص بله اکثر اینجا قائل بشویم. خیلی از مومات را تخصیص ببینید، ما یک سلسله آثاری هست، اونها را مترتب بر این افعال می کنیم، با خطا و نسیان هم برداشته نمی شود. اگر بگویم همه آثار برداشته شده، حالا از باب مثال، مثلا در قتل خطایی، در قتل خطایی قصاص برداشته شده است، اما آیا دیه هم برداشته شده؟
نه،
اصلا قتل خطایی موضوع هست، برای چی؟ دیه. یا مثلا در باب اتلاف، اگر کسی مال کسی را عمدن تلف کند، هم کار حرامی انجام داده هم ضامن است، اما خطا هم باشد، این اثر تکلیفی ندارد، حرام مرتکب نشده، برای ضمانت چه برداشته نشده، ولو خطا هم مال کسی را تلف کند ضامن است. یکی از جمیل آثار مقدر بشود، بگوییم در صورت خطا تمامی آثار برداشته شده، و باید این را تخصیص بزنیم، همه آثار برداشته شده مگر دیه، مگر مثلا زمان، هی مگر اون آثاری که برداشته نشده اونا را باید چی خارج کنیم دیگه. همه آثار برداشته شده مگر مثلا زمانت، زمانت برداشته نشده، کفاره برداشته، اگه کسی خطا هم کسی را بکشد، کفاره برداشته نشده، کفاره قتل خطا را باید بده، یا مثلا دیه برداشته نشده و امثال این. اما اگر خصوص مؤاخذه باشد، نه دیگه این اشکال پیش نمی آید. و از عفو من الوهن المذکور، ضعیفتر از این موهن دوم، وهن عموم، وهن العموم، وهن عموم هست که ما جمیل آثار را مقدر کنیم، موهون است. به چه چیزی موهون است؟ به لزوم تخصیص لازم می آید که ما تخصیص بزنیم به کثیر من الآثار بر اکثرها، به کثیری از آثار، بلکه اکثر اونها را، بگویم که قتل خطا باشد، بله همه آثار برداشته شده الا هی تخصیص بزنیم، ضمانت برداشته نشده، دیه برداشته نشده، نمیدونم بله کفاره برداشته نشده، اینا را باید هی خارج کنیم. هی سو انها، این آثار با خطا و نسیان، با اضطرار و اکراه، با جهل، اینا برداشته نمی شود. خب مرحوم شیخ فرمود این موهن سوم فرمودن از اف است، و این ناشی از عدم تحصیل معنای روایت است، کما هو حق گفت، معنای روایت را کما هو حق گفت به دست نیاوردن، این اشکال را مطرح کردن، چه ما جمیل آثار را مقدر کنیم هی باید چیه؟ تخصیص بزنیم. این معلوم شود که اصلا معنای روایت را اینها درست نفهمیدن، لذا ایشون می آین پنج نوع آثار را اینجا ذکر می کنن، پنج نوع آثار را، و بیان می کنن چه حدیث رفت کدوم یک از اینها را می تواند برداره و کدوم یک از اینها در قلم رو به حدیث رفت نیست. یک سلسله آثاری است که اون آثار اصلا مربوط و مختص به این عناوین نیست که در حدیث رفت وارد شده است، مثلا دیه، دیه اثری است که موضوعش چیست؟ قتل خطا هست دیگه، مثلا دیه در چه ظرف زمانی تشریع شده است؟ در اون ظرف زمانی که قتل از روی خطا انجام بگیرد. یا مثلا کفاره قتل خطایی موضوعش چیه؟ خطا هست دیگه. انسان نماز را فراموش کند، خب این نسیان خودش موضوع هست برای یک سلسله آثار شرعی، مثلا باید قضا بکند، اون چه نسیان کرده باید قضا بکند. خب آیا آثاری که مربوط به خود این عناوین است، حدیث رفت اینها را بر می دارن؟ نه، حدیث رفت اینها را بر نمی دارن، اصلا معقول نیست. و دقت کنید تناقض در تشریع و قانونگذاری لازم می آید. از یه طرفی شارع بیاد بگوید ایها المکلف قتل خطایی کردی باید دیه بدهی. از یه طرف بیاید با حدیث رفت این را بردارد. خب این تناقض است دیگه، از یه طرف جر میکند، از طرفی پس در قتل خطایی هم دیه هست هم دیه نیست. دیه هست خودش گفته قتل خطایی موجب دیه است. اون وقت با حدیث رفت بیاد این را بردارد. بله این هم خوب است، این جواب خوبی است، ولی در بازار به درد می خورد نه در این محصول بازار عوام دیگه اونجا به درد می خورد. خب یا مثلا از یه طرف شارع بگوید ایها المکلف اگزم آفاد، فراموش کردی نماز را قضا کن. خب از یه طرف هم بگوید در حال نسیان اون آثار برداشته، قضا واجب نیست. این تناقض در چه می شود؟ پس حدیث رفت آثاری که مربوط به خود این عناوین هست، آثاری که به اعتبار خود این عناوین جعل شده است، حدیث رفت چنین چیزهایی را بر نمی. یا مثلا کفاره، در قتل خطایی کفاره هست دیگه. اون وقت از یه طرف بگوید کفاره بده، از طرفی بیاد با حدیثه بگوید بله کفاره واجب نیست چون از روی خطا انجام گرفته است. این را میگن تناقض در تشریع، تناقض در مقام قانونگذاری. دو، یه آثاری است که اون آثار مترتب بر اشیا هست به شرط شی، یعنی به شرط عمد. مثلا گفته من تعمد الافطار فعلیه کذا، هر کس عمدن افطار کند باید کفاره مثلا جمع بدهد. عمدن افطار کند با حرام کفاره جمع بدهد، عمدن افطار کند یکی از اون خصال کفاره را باید بدهد. یعنی قید عمد در اونها، هر کس عمدن کسی را بکشد قصاص می شود. حدیث رو اینا را شامل می شود؟ نه. چرا؟ چون نیازی نیست. وقتی گفته عمدن یعنی غیر عمدی باشد، خطایی باشد، این اثر بار نمیشه. الحکم ینتفی بانتفاء احد اجزای موضوعیه، یکی از اجزای موضوع منتفی شد، حکم هم منتفی میشود دیگه. این گفته عمدن این کار را بکند فعلیه کذا، و از روی خطا باشد، اصلا موضوع اینجا محقق نشده تا اون حکم بر آن بار بشه. نیازی به حدیث رفت نیست، این خود به خود برداشته می شود. حدیث رفت اونجا هست که نه هست، با حدیث رفت می آن بر می داریم. اینجا نه، با منتفی شدن موضوع اثر هم خود به خود منتفی می شود. سه، یک سه یعنی این روایاتی که تعمد را گفته، نه دیگه نیازی نیست. این خودش گفته است دیگه. این وقتی چی میگه عمدن باشد یعنی چه؟ یعنی خطا هم باشد این اثر نیست دیگه. خود حدیث دلالت میکند دیگه، نیازی به حدیث رفت نیست. یه آثاری است که مترتب میشود بر اشیا لا به شرط، اون به شرط شی بود، به شرط عمد بود. بعضی از آثار است که مترتب میشود بر اشیا لا به شرط، بر افعال لا به شرط، نه چیزی در اونها شرط شده است وجودن، نه چیزی شرط شده است عدمن. مثلا گفته از سارگ و سارگ فقط او عیدیه همان، سارگ دستش را قطع کنید، لا به شرط است دیگه. نگفته سارگ دست را قطع کنید سرگتش عمدی باشد یا خطایی باشد، قید عمد و خطا نیست، قید علم و جهل نیست، چه عالمان باشد یا جاهلان باشد. اینا را اصطلاحا میگوین آثاری که مترتب بر این عناوین میشود به صورت لابشه. این عناوین لابشرت هستند، این عناوین لابشه، یعنی هم صورت علم را میتوانن شامل بشوند، هم صورت جهل را، هم صورت اختیار را، هم صورت چیه؟ اکراه را. حدیث رفت این نوع آثار را برمیدارد، آثاری که بر عناوین مترتب می شود به صورت لابشرد، عناوین لا به شرط هستند نسبت به این آثار، یعنی نه قید عمد است نه خطا، نه قید اختیار است نه قید اکراه، به صورت مطلق گفته دیگه. اثار و گوثار گفت او عیدی اما اینجا حدیث رفت میاد میدانداری میکند، میگه این اثر را، این فکت و عیدیه هما را، قطعیت را مترتب بر این عنوان بکن، منتها به چه شرطی؟ خطا نباشه. اگر خطا باشد من اون را برمیدارم. گلم رو به حدیث رفت اینجاست، یعنی در مورد آثاری که مترتب بر عناوین میشود، عناوین نسبت بین آثار لا به شرط هستند و میاد میگوید بله قطعیت هست در سرگت، اما به شرط این چه از روی خطا بله ببخشید بله از روی خطا نباشد، به صورت عمدی باشد. عمدی باشد فکتوی عدیم، اما خطایی باشد نه دیگه، این حکم اونجا. یا مثلا در مورد شارب خمر حد بر او جاری میشود، اما عجب به صورت خطایی باشد، از روی نسیان باشد، از روی جهل باشد، حدیث را میاد اون را برمیداره. این چند قسم شد؟ سه قسم. قسم چهارم، حدیث رفت آثار عقلی و عادی را بر نمیدارد. آثار عقلی و عادی. پنج، حدیث رفت اون آثار شرعی که به واسطه آثار عقلی و عادی باشد اونها را هم بر نمیدارد. حالا عبارت رسیدیم، مثالش را عرض میکنم. بخونید و فهمم.
وليس المراد أجل رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطا، مثل قوله من تأمل الإفطار فعليه كذا، لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطا. بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطا والأمر، قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا
فعلا وقتی که ما بنا گذاشتیم بر عموم رفع آثار، موهنات را ما رد کردیم دیگه، گفتیم چه چیزی مقدر است؟ جمیل آثار. مراد از آثار، آثار مترتبه بر این عناوین من حیثیه نیست. این عناوین کدوم عناوین؟ خطا، نسیان، جهل، اکراه. مراد از اینچه آثار برداشته شده نه آثار این عناوین، چون معقول نیست رفع آثار شرعی که مترتب بر خطاست، مترتب بر سهو است، از حیث این دو عنوان، یعنی از حیث عنوان خطا و سهو، آثاری که بر اینا مترتب است اون برداشته نمی شود. حدیث رفت زورش به اونها نمی رسد، چون خودش موضوع هست دیگه، اصلا قطع خطای موضوع هست برای دیه. حدیث را بیاد دیه را بردارد، خب این چی تناقض می شود. یا مثلا مثل وجوب کفاره چه مترتب بر چیست؟ قتل خطا، اصلا قتل خطا موضوع هست برای وجوب کفاره، و حدیث را بیاد بگوید چون خطایی کفاره واجب نیست، نه اون را بر نمی دارد. یا وجوب دو سجده سهو چه مترتب بر نسیان بعضی از اجزا، مثلا تشهد را فراموش کند، فلان چیز را فراموش کند، سجده سهو باید انجام بدهد. بگویم نسیان بوده، سجده سهو واجب نیست. این چه تناقض می شود. این دسته اول. ولیس المراد. این قسم دوم مثلا. و مراد ایزن رفع آثاری که مترتب بر شی می شود به شرط عدم خطا. اون آثاری که مترتب بر شی می شود به شرط عدم خطا. یعنی به وصف عمد. عدم خطا یعنی عمد دیگه. مثلا گفته من تعمد الافطار فعلیه کذا، آیا حدیث رو اینا را بر می دارد؟ هر کس عمدن افطار کند مثلا باید کفاره بدهد؟ نه، حدیث رو اینا را بر نمی دارد. چرا؟ لأن هازل اثر یرتفع به نفسی فی صورت الخطا، چون این اثر در صورت خطا خود به خود چیه؟ به صورت اتوماتیک برداشته می شود دیگه، نیازی نداریم به حدیث رفت اینجا تمسک کنیم. بلکه کدوم آثار را برمی دارد؟ اون قسم سوم. قسم سوم چه بود؟ آثاری که بر افعال، بر عناوین مترتب می شود و عناوین نسبت به اینا چه هستند؟ لابشرط هستند. بعد مراد این است که آثاری که مترتب بر نفس فعل می شود مثل سرگت، نه به شرط خطا نه به شرط امن. نه شرط خطا در اونجا گفته شده نه شرط امن. گد رفع هشاره، شاره اون را رفع کرده منظار کل فعل، از اون فعل شاره این آثار را برداشته، مثلا قطعیت را برداشته. ازا صدر ان خطأ، در صورتی که از روی خطا صادر بشود. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.